اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. شب شهادت وجود اقدس امام کاظم علیه السلام. انشاءالله خدای متعال این عرض ارادت مختصر ما رو به احسن وجه بپذیرن، ذخیره قبر و برزخ و حشر و حساب و میزانمون قرار بدن، ما رو با حضرتشون در دو دنیا محشور کنن و با معارف حقشون و با معرفت به حقشون ما رو سیراب از زلال چشمه ولایت کنن. هدیه به امام کاظم، عرض تسلیت به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام و همه امامزادگانی که در قم ما در محضر شریفشون مشرفیم، معظمیم، مکرمیم، به وجودشون، به برکتشون یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. قبلا هم توفیق شد در ارتباط با وجود اقدس امام کاظم، سالهای گذشته هم با هم مباحثاتی داشتیم، مطالبی رد و بدل شد. نعمت وجود امام کاظم علیه السلام و مجاهدت‌های حضرت موسی بن جعفر در طی این حدود 35 سال حق عظیمی گردن مؤمنین، مسلمین، بشریت به ویژه مؤمنین و مسلمین و بالاخص شیعیان داره. این نکته خیلی نکته اساسی و مهمه که اگر الان چیزی از حق به ما رسیده، اگر الان میتونیم راحت تشخیص بدیم جبهه حق کجاست، جبهه باطل کجاست، خودمون رو بیاریم در موضع حق، هم تشخیص بدیم هم بتونیم عمل کنیم، اینا همه مدیون مجاهدت های ائمه علیهم السلام هستیم. تربیت عناصر شیعی یا بگیم امت پیغمبر به عهده ائمه هداست. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه یک جریان دائمیه، فقط در دوران رسول خدا توسط رسول خدا نیست. رسول خدا زنده است، اگرچه حیات مادی حضرتشون طبیعی حدود 60 سال بود، 60 خورده 63 سال، اما و با شهادت از دنیا رفتن، اما حقیقت وجود ایشون، کاری که ایشون انجام دادن، نخلی که ایشون کاشتن، راهی که ایشون ایجاد کردن، مسیری که ایشون بنیانگذاری کردن، بعدها توسط ائمه ادامه پیدا کرد و همین الان ما الان در دوران غیبت محرومیم از وجود امام معصوم، اما حق دستمونه. این خیلی مهمه. در خود زمان ائمه معصومین علیهم السلام انقدر دین به محاق میرفت، به حاشیه میرفت، انقدر در دین تحریف ایجاد میشد در زمان خود ائمه، امام حسین علیه السلام برای اینکه حفظ کنن دین رو کربلا ایجاد میکنن. کربلا از روز اول که از مدینه حرکت کردن معلوم بود این کربلاست، کرب و بلاست، ولی برای حفظ دین نیاز. امروز شما نیاز ندارید برای حفظ دین کرب و بلا ایجاد کنید، نشستید سر سفره دین. دین رو در حد بسیار بالایی نسبت به صدر اسلام عملیاتی کردید. امروز در یک کشوری مثل ایران اسلامی دین داره حکومت میکنه، با مشکلاتی که سر راهش هست اما داره حکومت میکنه. اصلا یه چیزی جز آرزوها بود در زمان ائمه علیهم السلام، آرزوها. یکی از جهاتی که امام کاظم علیه السلام به شهادت رسید همین بود، احساس خطر نسبت به اینکه بیان دستگاه حکومت رو به هم بریزن، حاکمیت رو از هارون رشید بگیرن. ائمه دیگه هم همین جور از بنی امیه و بلن، این خطر باعث میشد ائمه هدا رو به شهادت برسونن. یعنی اونور کاملا باطل مسلط شده بود، دین مردم رو عوض کرده بود، نگاه مردم رو عوض کرده بود. الان کی میتونه دین این ملت رو عوض بکنه؟ شما الان برای همه مردم جا افتاده اصل امر به معروف و نهی از منکر، جا افتاده اصل این که همه ملت ها باید قیام کنن بر علیه حاکمیت جور، جا افتاده اصل این که الان یه کسی اسمش اگر مسلمان باشه و در حاکمیت قرار بگیره مشروعیت نداره، بلکه باید عدالت داشته باشه، باید حق باشه. تا قبل از این نبود، کشورهای اسلامی حکومت‌های خودشون رو می‌دیدن، فسادشون رو می‌دیدن، فحشاشون رو می‌دیدن، ظلمشون رو می‌دیدن، اما گفتن چیکار کنیم دیگه، حکومت اسلامیه، ما هم باید اطاعت از خدا بکنیم و نمیتونیم به امام مسلم چیزی بگیم. الان چی داره میگه بن سلمان توی عربستان؟ میگه اصلا لفظ ملک رو برداری تصویبم شد، به من بگید امام، به من بگید امام. چرا اینو میگه؟ چون یه اتفاقی افتاده تو کشورهای اسلامی، میخواد دچار اون بلا نشه، ملک رو زود میکشن پایین، پادشاه رو زود میکشن پایین. این از ملتش میترسه، میگه من بگید امام تا هیچ کس طرفم نیاد، خود این مردم رو یه خود سست کنه. همونطور که سست کرد زمان سلام، میگفتن دیگه القاب حاکمانه بنی امیه و بنی عباس چه القابی بود؟ ذل الله، سایه خدا، امیر المؤمنین، خلیفه مسلمین جایگاه خیلی مقدسی داشت. این اتفاق خاطرتون هست که هارون الرشید اومده بود مدینه مقابل حرم حضرت رسول، مسجع مطهر رسول اکرم، و البته حرم چون اون موقع که جریان وهابیت انقدر که قوی نبوده که اونجا میگه السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابن عم. هارون رشید، شما جنایت هارون رشید رو دیگه با خود امام موسی بن جعفر چه کرده؟ داد دست سندی ابن شاهک یهودی. زندی ابن شاهک نه اینکه بیاد بره زندان شکنجه کنه امام موسی بن جعفر رو، برد تو خونه خودش، حضرت رو تو خونه خودش سلول درست کرد، تو خونه خودش زندان کرد و شکنجه میکرد. یه نکته رو مقام معظم رهبری در یکی از سالها در خطبه‌های نماز جمعه گفته بودن، یه گوشه از تاریخ رو که حتی بعضی از یکی دو نسل بعد بچه های خیلی خوبی هم از سندی ابن شاهک اومد بیرون، شون میگن شاید یک تاثیرش به خاطر این بود که موسی بن جعفر تو خانه سندی ابن شاهد بود، خانواده میدیدن این آقا چقدر محترمه، چقدر عزیزه، چقدر خوبه. بعدها جزء خوبان شد، از نسل سندی ابن شاهد هم بود. خب وقتی که هارون رشید چنین جنایتی میکنه، اصلا شما تصور بکنید این یعنی چی؟ شما بدی دستی شکنجهگر، بعد بگی برو هر کاری خواستی بکن تو خونه خودت، هم هیچ کس هم نیست نظارت بکنه. این هارون الرشید میاد کنار مسجع رسول خدا، بعد به رسول خدا عرض میکنه السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابن عم، ای پسر عمو. چرا اینو میگه؟ چون نیاز داره به این اعتبار، تو مدینه به این نیاز داره که او رو منتسب به رسول خدا بشناسن. این یعنی چی؟ این یعنی شما تونستید مردم رو انقدر خام کنید که با اندک مناسبتی، با اندک نسبتی به رسول خدا تو مشروعیت پیدا میکنی، حکومت کنی، هر غلطی هم میخوای بکنی بکن. این نشون میده اون روز جامعه دوران موسی بن جعفر چه جامعه ایه. حالا جامعه بعد امام صادقه، امام صادقی که حدود 260 رشته علمی رو تدریس کرده، امام صادقی که علم و سلطان علی علیه السلام فرمود. وقتی امام صادق بستر علمی که امام باقر شکافتر رو داره توسعه میده، این جامعه دیگه نباید اینجوری بفهمه، اینجوری ببینه که بابا تو همینقدر که نسبت با رسول الله داشتی مشروعی، امام جامعه باشی، حاکم جامعه باشی، هر غلطی هم خواستی بکنی بکنی بکن. یه زمانی رفقا تو دوم خرداد اومدن یه حماقت کردن دشمنان ما، خودشون هم فهمیدن حماقت کردن. همون آدم های دوم خرداد الان تو پست و مسئولیت و گوشه و کنارا الان هستن بعضیاشون، همون آدم ها اصلا دیگه اون حماقت رو نمی کنن. لاوبالیگری و آزادی بیان، توسعه سیاسی دیگه، ولنگاری به قول مقام معظم رهبری، خیلی چیزایی دیگه، اهانت به مقدسات، نشون میده که حتی اینو همون ایام دوم خرداد میگفتیم توی هیئت، بحثش هم میشد. مثلا نظرات هاینتینگتون هم مورد نظرات این صهیونیستی مورد کی بوده؟ نظرات هاینتینگتون اصلا تو سخنرانی های رد اول های قوه مجریه اون کشور، رئیس جمهور و اطرافیانش، نظرات هاینتینگتون اصلا صریح بود. اون موقع داد میزدیم بابا آخه این حرف اصلا مال اینا نیست، آزادی مدنی. حالا بعضا اومدن درستش کردن، گفتن خب آقا ما منظورمون مدینه تو نبیه، گفتیم اگر جامعه مدنی نمیدونم. ولی خیلی امریکایی ها از اینجا معلوم بود که این فکر مال دولت اون زمان نیست، چون دولت اون زمان بالاخره بچه مذهبی و مسلمان هن دیگه، روحانیت هم درشون بود، نقش کلیدی داشت. این فکر مال خودشون نیست، چون اگه مال خودش باشه یا آدم سیاسی باشه نمیاد انقلاب اسلامی، اصلا اسمش روشه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، و تو بیا بگی اسلامشو حذف کن، مردم نمیپذیرن، پس میزنن. اون موقع ما یه طلبه جوانی بودیم، خب توی این راهپیمایی ها و فضاهای قم و برو و بیا و به قول دیگه قمی ها میگن دیگه، میگن فلانی و وانتش، همیشه ما رو بالا وانت میدن. من یادمه اون روزی که من خواستم مستقیم بزنم به رئیس جمهور، خاتمی خاتمی این آخرین هشدار است و نمیدونم رئیس جمهور چی چی خجالت نمیدونم شرمت باد، از این حرفا مستقیم بزنم. اول یه فکری کردم، چون خب نبود دیگه متاسفانه، کسی دیگه نمیومد بالا ماشین کنار ما، ما دو تا باشیم حداقل تقسیم کنیم. بعد گفتم حالا ما اینو بگیم تمام دیگه، اعدام دیگه، تمام دستگاه دست ایناست، ما مستقیم داریم رئیس جمهور میزنیم رسما. 5,000 نفر، 10,000 نفر، 4,000 نفر جمعیتم. و گفتم حالا هم بگم این جمعیت جواب میده، دلو زدیم به دریا، گفتیم اصلا انگار این جمعیت قبل از ما منتظر این شعاره. اینقدر سری مردم اینو گرفتن و پاش وایسادن و جز شعارهای جدی ثابت شد. و میخوام اینو عرض بکنم، ما کار خاصی نکردیم، چون جامعه جامعه ای بود وقتی متوجه شد که داره دستگاه چه کار میکنه وایساد. اگه دقت کنید تو صحبت‌های مقام معظم رهبری در دوران اصلاحات و دوم خرداد، یکی از بیانات آقا تکرار میشد که مردم خودشون میدونن چه کار کنن. تا این بیانات میومد به رفقان گفتیم رفقا دیدید این اشاره آقا بود، ما مردمیم، پس خسته نشید، از میدون در نرید، امروز روز انجام تکلیف مردمه. جامعه آماده بود. چرا جامعه آماده بود؟ مردم وقتی دیدن که این دستگاه داره چه کار میکنه، مستقیم داره به مقدسات میزنه، همراهی کردن، خود مردم حاکمیت رو تغییر دادن، یه دفعه برگشتن به قول مقام معظم رهبری، برگشتن سر آرمان‌های نظام. وقتی آقای احمدی نژاد بعد از خاتمی رأی آورد، مقام معظم رهبری فهمود مردم به آرمان‌های انقلاب رأی دادن. واقعا هم همین بود، شخص برای مردم خیلی مهم نبود، مهم این بود که آرمان‌های انقلاب، حرف‌های انقلاب، امام دوباره برگرده. 8 سال ما حمله میشنیدیم، حمله میدیدیم رسماً. اینکه حالا یک کسی یه گوشه ای تو ده دانشگاه یه حرفی بزنه، جامعه آماده بود. الان هارون رشید اومده رفته تو حرم پیغمبر اکرم. حالا چرا بلند شده رفته تو حرم پیغمبر اکرم؟ کمرش بزنه میخواد بره زیارت؟ نه، اینجا محور کانون مسلمانانه، انقلاب اینجا، حکومت اینجا تشکیل شده. اینو هم عرض بکنم رفقا، همیشه اینو بدونید، الان بدونید، فردا هم همینجور، پس فردا هم همینجور. مطمئن باشید تو این مملکت هر کی بخواد برای براندازی کار بکنه، اول میاد قم. چون اگر قم رو اینا فتح بکنن تمام شده. تهران و شهرهای دیگه بعد از فتح قم، اگر خاتمی نتونست فکرش رو در این مملکت نهادینه کنه، یه حرفی زده بود اون موقع ها تو بعضی از این جلسات خصوصی، گفته بود ما قم رو نتونستیم فتح کنیم، همه جا فتح شد جز قم. چرا؟ چون قم خاستگاه انقلاب، از اینجاست. شما تمام این حکومت ها رو اکثرا میبینید بیرون مدینن. یکی از جهاتی که اینها نمیتونستن خود مدینه رو مرکز حکومت خودشون قرار بدن، یا اگه قرار میدادن جون نمیگرفتن، قیام میشد، درگیری ایجاد میشد، چون مرکز حکومت اسلامه. پیغمبر اکرم وجود داره تو مدینه. وقتی پیغمبر اکرم هست، اصحاب رسول الله هستن، نمیشه پیغمبر رو تحریف کرد. اما شما بیا تو عراق، بیا تو بغداد حکومت کن به اسم خلیفه رسول الله، راحت میتونی رسول الله رو عوض کنی، آب از آم تکون نمیخوره. میتونی هارون رشید باشی، پسر عموی رسول خدا باشی و حکومت کنی، میتونی. برو سامرا حکومت کن، راحت میتونی. برو توس مرو حکومت کن به اسم رسول الله، عباسیان هم دیگه، به اسم پیغمبر بیا برو حکومت کن، امویان، عباسیان، بیا برو حکومت کن، کاری نداره، دوره. مردم چه میدونن چی به چیه؟ آدم ها رو که نمیبینن، ارتباط ها که مثل امروز نبود.
موسی بن جعفر علیه السلام اون موقع اونم در یه شرایط خیلی خاص قرار داره موسی بن جعفر. حالا مقام معظم رهبری میفرماد احتمالاً نشناخته هارون رشید موسی بن جعفر رو، بعیدم نیست. ولی اگر هم حالا فرض کنیم شناخته باشه موسی بن جعفر رو، اصلا خطرش رو احساس کرده باشه، ببینید مدینه شرایطی داره که جرأت نمیکنه مدینه مستقیم تعرض کنه به موسی بن جعفر علیه السلام. حتی وقتی موسی بن جعفر امام کاظم رو میبره تو کاخ و دم و دستگاه خودش، بعد از اون جریاناتی که حضرت رو تبعید میکنه دیگه، و اقصیم من اقصی، میکنه حضرت رو از مدینه. وقتی این کار رو میکنه میبره کاخ خودش رو به حضرت موسی بن جعفر نشون میده و بالاخره یه جنگ روانی میخواد ایجاد کنه، برمیگرده به آقا موسی بن جعفر که اینجا کجاست. آقا موسی بن جعفر علیه السلام میفهمد هاذه دار الفاسقین. حضرت خیلی از این سالهای زندگی مخفی چریکی زیرزمینی داره. میگفت تو اون حجره‌ای که تاریخ می‌نویسه، تو اون حجره‌ای که خود حضرت موسی بن جعفر خونه خودشه، حجره خودشه و خواصش فقط میان، سه تا چیز به دیوار آویزونه: شمشیر، قرآن، فکر کنم یکی زره یا چیزی چنین، یعنی همیشه آماده برای جنگ. شهید فخ وقتی که آمد توی مدینه رفت خدمت آقا موسی بن جعفر، حضرت موسی بن جعفر بهش فرمود تو شهید میشی، یارانت هم کشته میشن. اما جمله فعجد الزراب، ولی محکم بزن، تو کشته میشی. شهید فخ همون ماجراییه که امام جواد فرمود بعد از واقعه کربلا جانسوزتر از مصیبت بارتر از واقعه شهید فخ ما نداشتیم از نمادگان امام حسن. آقا موسی بن جعفر فرمود تو کشته میشی، اما فعجد دسترا محکم بزن. مهمی نیست کشته میشی، مهم اینه که تو بزنی، مهم اینه که تو این جامعه کسانی باشن قد علم کنن بزنن. کشته بشو، کشته بشو دیگه. از ابا عبدالله حسین علیه السلام که عزیزتر نیست حسین ابن علی. این حسین ابن علی یعنی شهید فخ. امام حسین کاری که کرد این بود، محکم زد. اصلا تا اون موقع کسی تونسته بود اینقدر بکشه از سپاه معاویه ابن ابی سفیان یعنی یزید؟ این چقدر امام حسین کشت؟ اما هیچ وقت نمیگیم از کشتاری که کرد ابا عبدالله حسین از اینها به درک واصل کرد. محکم زد، هم از جهت روحی و روانی محکم زد، تمام افکار عمومی رو بر علیه یزید شروند، ضربه محکم سیاسی زد، دودمان یزید رو به باد داد. یزید بعد از حکومت قرص و محکم معاویه 3 سال حکومت بیشتر نکرد. چرا؟ دیگه مردم یزید رو نمیپذیرن. امام حسین بد زد 3 سال، مردم ما اجازه دادن خاتمی 8 سال حکومت کنه، 3 سال بیشتر حکومت نکرد. این به خاطر ضربه امام حسین بود، ضربه امام حسین بد ضربه ای بود. شهید فخر رو امام موسی بن جعفر فرمود محکم بزن، محکم بزن. کشته میشی بله، اما محکم بزن. فان القوم فساق. تو حساب بکن امامت به تو این حرفو بزنه چه اتفاقی میفته در وجودت. آخه ما از این قوم اعزام میشدیم میرفتیم جبهه، برمیگشتیم میدیم بعضیا میگن تردید ایجاد میکردن تو دلا. پس چی بود که فکر میکنی سال تا سال 65-66 تا اواخر جنگ حرم حضرت معصومه اجازه نمیداد تو برای رزمندگان دعا کنی تو حرم؟
بگیر از بندگان احسان بعد نماز خدایا خدایا بگی. چون یه عده امام به سر بودن، یه عده مقدس بودن، یه عده متحجر بودن توی قوم، تردی ایجاد میکردن. گفتن خب اونا هم شیعن، خب اونا هم رفته بودن عملیات، ما خیلی از عملیات ها رو رفته بودیم دیگه، عملیات میرفتی سنگر رو میگرفتی، میدی نارنجا که انداختی بوم سنگر منفجر شده، بعد میگفتیم الانه که بریم مثلا تو سنگر مشروبات الکلی پیدا بکنیم. همه جا اینجوری نبود. چرا؟ سنگر بعثی ها اینجوری بود، سنگرهای دیگه اینجوری نبود. میدیم عکس امیرالمومنین زده، قرآنه، مهر نمازه. ما اینجا میگفتیم مرگ بر صدام یزید کافر، اینا مهر نماز، عکس امیرالمومنین. اولش فکر کردیم اینا رو آوردن برای وقت اسارت. دیم نه بابا، اینا معتقدن. خب این حرفا اومده بود عقب، اینا گفتن آقا این شیعه گشیه نکنید. بعضی از آیون و علما هم اینجوری میگفتن، اصلا مخالفتشون با امام سر این موضع بود که آقا بس کنید دیگه، این سخته، این سخته، واقعا سخت بود. بری جبهه برگردی بیای قوم. حالا طایفه منتظری و مهدی هاشمی و خیلی اون باندای اون طرفی که چیز دیگه ای میگفتن، اینا میگفتن اصلا این خونا هدره و که چی؟ این جنگ نتیجه نداره. سال همون اوائل دهه 60 اینا معتقد این معنا بودن، با اینکه قائم مقام رهبری هم بود. ولی دیگه امام کاظم برگشت به این شهید فخ حسین ابن علی، برگشت بهش فرمود محکم بزن. چرا؟ فَإِنَّ الْقَوْمْ فُسَّاقٌ، این جماعت فاسق نه، فساق، فساقٌ، اولئک هم الفاسقون، فساقٌ، یظهرون ایمانن و یسرون شرکا. اصلا این ادبیات امام موسی بن جعفر یه ادبیات خاص، یظهرون ایمانن و یسرون شرکا. اینا این ایمانی که ظاهر میکنن اینو نگاه نکن، بکش. این ایمان ظاهریه، اون چیزی که تو نمیبینی از اینها شرک پنهان کردن در درون خودشون. تو داری مشرک میکشی، بکش. این روحیه ی حضرت موسی بن جعفره، یظهرون ایمان و یسرون شرکا. و انا لله و انا الیه راجعون، به قول ما انا لله هم خون تمام شد، تو دیگه تمام شدی. بعد البته مصیبت تو برای من سنگینه، من واگذار به خدا میکنم. اینو بگم، مصیبت تو برای من سنگینه. روزی هم که ایشون به شهادت رسید، روزی هم که به شهادت رسید و آمدن سرهای اینها رو آوردن تو مدینه، کسی که فریاد میزد موسی بن جعفر مثلا بود که اینها اگر اسلام، اینها مسلمانن. این روحیه آقا موسی بن جعفر. حالا هارون رشید اومده کنار قبر پیغمبر اکرم، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابن عم. همون موقع آقا موسی بن جعفر یه جوانین میستن میگن السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابا، ای پدر. چی نسبت پسر عمو به رخ میکشی؟ من فرزند این رسول الله. عصبانی شد، سرخ شد، سفید شد. یه جای دیگه هم که مستقیم زد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، یه جای دیگه هم که مستقیم زد، ما الان به اینا نیاز داریم، به اینا نیاز داریم. امریکایی‌ها مستقیم دارن شما رو میزنن، دارن میزننتون. سیاستمداران ما نگاه کنن به موسی بن جعفری که نه حکومت داره، نه یار داره، نمیتونه آزاد زندگی بکنه. گاهی اوقات میگشتن بعضی از این سلاطین، میگشتن گفتن بینید ببینید موسی بن جعفر کجاست. این تو مخفیگاه ها زندگی میکرد. 14 سال زندانی کشید حضرت موسی بن جعفر، 14 تا 15 سال، 35 سال دوره امامت حضرتشه، باقیش کجا بوده حضرت؟ میجنگه، سازماندهی میکنه.
اصلا اون مردی که بلند شد اومد مدینه یه نگاه کرد بعد رفتش پیشه خلیفه، وقت برگشت گفت من ندیدم توی جامعه دو تا خلیفه باشه. جوش آورد هارون، چی داری میگی؟ گفت تو خلیفه مسلمینی یا موسی بن جعفر؟ تو خراج میگیری هم مسلمین یا او؟ مردم پولشون دارن به اون میدن. اعتبار اجتماعی موسی بن جعفر با این که کار سیاسی مخفی انجام میداد، خدا حضرت هم میفرمود، مواظب باشید لو نرید، لو برید سرتونو میزنن، زب میشید، لو نرید، کتمان کنید. اگه رفتی بهت گفتن موسی بن جعفر رو دیدی، آقا فهمون برو بهش بگو ندیدم، نه من ندیدم، کتمان کن، دروغ بگو، جانت حفظ بشه، چون کم بودن شیعیان. یکی از مصادیق دروغهای مصلحتی همینجاست. حالا این آقا موسی بن جعفر وقتی میاد مقابل مستکبر قرار میگیره، چه آیه‌ای میخونه؟ تو خانه‌شه، هر کاری میتونه بکنه. البته اینو بگم، هر کاری نمیتونه بکنه. آقا موسی بن جعفر به این ایمان داره، این غلطا رو نمیکنه. قبلی ها هم خواستن موسی بن جعفر رو به شهادت برسن، نمیتونستن. چند بار حضرت رو احضار کردن، این غلطی نمیتونه بکنه. امام میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. بعضی ها فهم میکنن که این به خاطر بالاخره شجاعت امام، نه میبینه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. چرا؟ چون چجوری میتونه؟ امام داره اینو میبینه، وقتی این حقیقت اسلام اینجوری درخشش پیدا کرده تو دنیا، اینقدر اقبال عمومی پیدا کرده، انقلاب های دیگه تحت شعار این انقلاب قرار گرفتن، دیگه کسی سراغ مارکس نمیره، دیگه کسی سراغ لنین نمیره، دیگه کسی سراغ استالین نمیره، دیگه کسی سراغ خیلی دیگه نمیره، دیگه نه کسی حاضر توده‌ای بشه، نه کسی حاضر چریک فدای خلق بشه. اومدن اینجا تو این مملکت بایگا زدن، سازماندهی کردن، مسلح کردن، بودن تو تشکیلات انقلاب، بودن تو پیروزی انقلاب، بودن. مردم پس زدن منافقین رو، تو آمل باهاشون جنگیدن، تو تبریز باهاشون جنگیدن، تو پاوه باهاشون جنگیدن، کردستان باهاشون جنگیدن، تو شمال باهاشون جنگیدن، پس زدن مردم. تو همین باجک قم بودن، پس زدن قمی ها. خب تو میخوای امریکا میخواد چه غلطی بکنه؟ امام اینو میبینه، میفرماد آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. اسلام قدرتمند شده، آمریکا نمیتونه غلط بکنه. نه اینکه آمریکا قدرتی نداره، روزی که امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، آمریکا اون روز قدرتمندترین شرایط روزشو داشت. مثلا الان بدبخت بیچاره زبون و ذلیل نبود، تو اوج قدرت متکبری مثل هارون الرشید، غریب و تنها و بیمعینی مثل موسی بن جعفر میگه خب اینجا کجاست؟ آقا موسی بن جعفر میفرماد آزهی دارالفاسقین. هر کسی باشه میگه خب حالا شمشیر رو بزنه دیگه گردن آقا رو دیگه. نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون آقا موسی بن جعفر یه جوری کار کرده، اون نمیتونه افکار عمومی و جوابگو باشه. اومدن گفتن ما شیعیان علی ابن ابی طالبیم، یه کسی گفت از اصحاب آقا موسی بن جعفر، آقا فرمود شیعه علی ابن ابی طالب؟ شما؟ شیعه علی ابن ابی طالب کسیه که عملش تصدیق کنه تشیعشو. شماها رو اگه من امتحان، آقا فرمود شما رو اگه من امتحان کنم، قربالتون کنم، همه تون مرتدین، برمیگردید از دین. آقا شما الان گفتید شرایط رو آقا اینجوری فراهم کرده. بله، شیعیان نیومدن کار آخر و نهایی رو انجام بدن، ولی انقدر آقا کار کرده که بدنه عمومی مردم اقبال به حق داشته باشن. هارون حکومت کنه ولی مردم حق رو موسی بن جعفر بدونن. برای همینم میترسید زندان میکرد حضرت رو، نمیتونه کنترلش بکنه. ببین مقام معظم رهبری چرا دستور نمیده این دوتا رو اعدام کنن؟ حکمشون من اعدام نیست، حالا بگیم اعدام یا هر چیز دیگه، زندان اصلا، بندازن تو ایوین، بندازن فلان، فتنگرا مشهورن به فتنگرا. خب ما همینجوری آی هاشمی میگفت اینا بسشون خیلی خوبه، همچین حس رو اینا، همچین سختی هم نمیکشن. نه هاشمی میگفت دیگه،
حجت تمام.
خب به خاطر این که کاری نمیتونن بکنن. اگه حس رو بردارن تنها کاری که میکنن خودشون اینا رو میزنن یه پیرن آسمان درست میکنن، از اون یه کاری بتونن بکنن. بله چون همکارانشون الان آزادن بیرونن، تو بعضی از پستا دارن میرن مسئول میشن، همکاران درجه یک دارن میرن مسئول میشن، استاندار میشن، فرماندار میشن، بخش چون مسئولیت پیدا میکنن. همه هم میشنسن، همه هم میدونن، سابقه هاشون هم معلومه، همکاران فتنه. این چرا مردم میدونن، مردم هم میدونن نمیتونن کاری بکنن، غلطی نمیتونن بکنن.
چرا؟ چون جامعه رو آقا یه جوری تربیت کرده، این جامعه دیگه جریان فکری مثل جریان فکری موسوی رو دیگه بر نمیتابه، باید یه فکر دیگه ای بکنن و دارن یه فکر دیگه ای میکنن. برنامه‌ریزی کردن دارن میکنن، سفارایی کردن دارن میکنن، عدماشون هم چیدن، دارن ذره ذره میان. بهتونم بگم خیلی هم به نمایندگی کاری ندارن، چون اینا تا مجلس نمیتونن کارو پیش ببرن، نمیتونن. بالاخره تو اینا هم آدم عاقل هست، مواظب باشید گول نخورید. کل کشورا یه وقت ممکنه یه جریانی بیاد بگه که آقا اگر مثلا ایکس نره از اون ورسران فتنه میرن نماینده میشن. ممکنه یه جایی اینجوری باشه، ولی این جریان کلی کشور نیست. اینا خودشون رو قصه نمایندگی مجلس خیلی حساب نمی کنن. ان اطلاع این دارم میگم و تحلیل، نمیخوام بگم خیالتون راحت باشه، نه اتفاقا فرصت خوبیه که شما بین خوبان خوبترین رو انتخاب کنید. فرصت خوبیه، مجلس خیلی مهمه، خیلی مهمه، رأس نظام خیلی مهمه، واقعا باید گشت، واقعا باید تدبیر کرد. برای قم آدمای مختلفی رو الان دارن میان مزن نمیکنن، جلساتی میگذارن گوشه و کنار، حواستون رو جمع کنید. حالا دوران انتخابات نیست، بحث انتخاباتی نکنید، اما گذاشتن تمام کارشون رو برای ریاست جمهوری، برنامه ریزی های عمیقشون رو، چون امیدوارن تا اون موقع بتونن افکار عمومی رو تغییر بدن. امیدوارن. مقام معظم رهبری اشاره کرد، گفت اینا رفتن سراغ مردم، میخوان مردم رو ناامید کنن، میخوان مردم رو بر علیه نظام بشورونن. چه اون جریانات خارجی مثل همون جفری آلورسون، خارجی هم داره همین کارو میکنن، داخلی هم همین کارو میکنن. حواستون رو جمع کنید، مردم رو میگن الان نمیتونیم، الان مردم وایسادن دیگه، وایسادن دیگه، داریم میبینیم وایسادن دیگه. ما تا انتخابات مجلس وقت نداریم مردم رو عوض کنیم، اما تا انتخابات ریاست جمهوری باید طراحی کنیم که واقعا بتونیم افکار عمومی رو تغییر بدیم. شستن فکر میکنن خوبم هست، خیلی خوبه، جلنا فی کل قریتن اکابر مجرمی حالی هم کروفی ها. اگه یه عده‌ای نباشن تو جامعه مکر کنن، خود ابو کنن، وقت شما باید به خودت شک کنی که حق هستی یا نیستی. اگه حق باشی یه عده مکار دارن برنامه‌ریزی میکنن برای زندگی آینده تو. این قرآنه. آره؟ خدا کمکشون میکنه. کمکشون میکنه که خودشونو تو جهنمشون پیشتر ببرن. لیزداد و اسما. نه کمک این که آقا بخیرشن. خب اونجا بعد آقا موسی بن جعفر علیه السلام اونجا به این ملعون چی میفرماد؟ این آیه رو میخونه، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. پشت میکنن به آیات ما کسانی که متکبرانه، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یعنی کسانی که حکومت گرفتن ولی حق با اونها نیست، یعنی مستکبرین. مستکبر آیه قرآنه، مستکبر از آیات قرآن، از آیات حق، از حرف منطقی، حرف درست روی گردانه. این قرآن آقا، این قرآنه، این تفسیر نیست، قرآن ترجمه است. یتکبرون فی الارض بغیر الحق ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها. آیون مذاکره کننده، شما هر چی دلیل بیاری، منطق بیاری، امریکایی بهش ایمان نمیاره.
کل آیتن
این یراو نه بهش بگی، نه اینکه به حقایق رو بهش بگی، نه این یراو ببینه حقایقو، باز ایمان نمیاره. مستکبری که حکومت گرفته به هیچ عنوان بر نمیگرده. اینو موسی بن جعفر به استکبار زمان خودش، امریکای زمان خودش، یعنی هارون رشید فرمود، برای اینکه به ما درس بده. اگر دیدی مستکبر بر کرسی نشسته، سعی نکن آدمش کنی. لا تهنو و تدعو الی السلم، سعی نکن بیا بهش بگی بیا حق رو بپذیر. این حق رو نمیپذیر. یادتونه تو دولت قبل یه حرفی توی این قوم تو مقالات خوبان که آقا خدا به موسی نبی گفت با فرعون میری برو دعوتش کن به حق با زبان لین، قول لین، پس اجازه بدید آیه رئیس جمهور بره با آیه اوباما بشینه مذاکره کنه، چرا نمیذارید؟ آقا معظم رهبری فرمود آیه رئیس جمهور مذاکرات میگن بله، اما آمریکا نه نه، یعنی حتی من نمیخوام دلیل بشنوم، نه. شما میخواد بید آمریکا رو آدم کنید؟ نه. باید مستکبر رو رام کنید؟ نه. ما میتونیم؟ نه نه. همین قوم مجالس حزب اللهی های خوب، نه آقا نظر آقا اینه که باید مذاکره کرد با امریکا. خب از کجا میگی این نظر آقاست؟ گفتن چون کسی که داره میگه باید مذاکره کنیم، این هفته ای یه بار با آقا جلسه داره، و چون ما به این اعتقاد این به ولایت ایمان داریم، پس اگه داره میگه مذاکره با آمریکا، پس داره نظر آقا رو میگه. شوهر چه استدلالی، نظر آقا صریح داره میگه نه. این یراو کل آیت لا یؤمنو بها. رفقا ما ها میمیریم دیگه، اینو رک بهتون عرض بکنم، ما بسیاری از لیدرهای سیاسی ما گرچه نمیگن ولی هنوز معتقدن ما باید یه روزی با امریکا بشینیم مذاکره کنیم دوامون رو تموم کنیم. حزب الله یا با بگرد ببین کیا تو این مدت موضع محکم مقابل مذاکره با امریکا گرفتن، انگشتای یه دست نمیشن، چون تردید دارن. نیست اون بازی میکنه گربه میرخصونه اوباما استکبار، هی شل میشه سرد میشه، به قول آقا دستکش مخملی داره رو دستش میکشه، هی من نمیدونم نمیشه دید، دستشو از توی خون یمن در میاره میکنه تو دستکش، میاد میشه با آقای ظریف دست میده. دیشب من دسفول سبز قبا منبر، بعد اومدیم پایین عزیزی خوب منظورنایی خوب نه. چه اشکال داره؟ بالاخره رفتار نرم ما باعث میشه امریکایی ها نرم بشن. بله کی گفته این این استدلال از کجا؟ شما چند بار تا حالا خدا بودی، خلق کردی، مستکبر آفریدی، امام آفریدی، حق و باطل آفریدی، اینا رو به جون همدیگه انداختی، امتحان کردی، باطل اومده حق شده، چند بار تا حالا خدا بودی؟ خدا میفرماد این یراو کل آیت لا یؤمنو بها، هرچی همه انبیا دیدن این ببینه ایمان نمیاره. آقا اگه ایمان آورد چی؟ آخه عاقل، من خدام قرار دارم یه دشمن درست کنم، یه باطل درست کنم به جان حق بندازم، باطلمو که نمیذارم حق بشه که. خب اگه باطل حق بشه دیگه چه امتحانی؟ حتی الیمیز الخبیث من تقیب، من تو این امتحان درگیری حق و باطله که دارم مؤمنین رو پرورش میدم، باطل رو خودم بردارم؟ اگر قرار بود بشه امریکا رو نرم کرد، امام حسین میتونست یزید رو نرم بکنه، اصلا نرفت طرف نرم کردن یزید. رفت؟ رفت یا نه؟ نرفت. نرفت. چرا امام حسین؟ زینب کبلا، لیدرای امام حسین، زینب امام حسین رفت طرف نرم کردن یزید؟ اسیر بود. چرا میگید زینب؟ فداش بشم عقیله بنی هاشمه، دختر امام حسین، فاطمه، سکینه. خب اینا شیر زنایی بودن برای خودشون. سکینه خاتون که خانوم مجلله و بزرگواری بود، فرزندم داشت، کمککار حضرت زینب بود، حضرت فاطمه جوانتر بود. کدوم اینا یه جا نرمش کردن برای اینکه دشمن رو نرم کنن؟ این یراو کل آیتن لا یؤمنو بها. و این یراو سبیل رشد لایت تخذوه سبیلا. ای فدای تو بشم خدا، چقدر سریع 1400 سال این حرف زدی. به خدا این آیه رو باید بزنیم سر در وزارت خارجه برای همیشه عمر جمهوری اسلامی. چون آقا فرمود شما باید سیاست تعاملی ضد نظام سلطه رو پیگیری کنید. ضد نظام سلطه چرا؟ میگه این آیه قرآن رو میبینی، رهبر ما اگه این سیاست رو داره به خاطر این آیه داره. ما جوابو میدونیم، ما جواب دشمنمون رو میدونیم. باشه برید پیش میز مذاکره، میریم مذاکره میکنیم، اما جوابش رو میدونیم. میدونیم اون آدم نمیشه کوتا نمیاد. امروز چی گفت؟ دیروز چی گفت؟ سخنگوش چی گفت؟ وزیرش چی گفت؟ خود بابا چی گفت؟ آقا تحریف شده، سخنان آمانو تحریف شده. تحریف شد. اوباما چی؟ وزیر خارجه چی؟ اصلا وزیر دفاع امریکا چی؟ اینا رو که داره الحمدلله. خدایا خدایا دستندرکاران واحد مرکزی خبر صدا و سیما را روز به روز بر توفیقاتشون بیفزا. حالا به حضرت عباس فقط اینا تو میدونه. همین که این خبرها رو میدن به ما، خدا پدر مادرشون هم بیامرزه. هر روز تحلیل میذارن، برنامه درست میکنن مستند. حالا دیگه برنامه های دیگه، حالا یه کمی سرد فیلم سینمایی براش کسی نمیسازه دیگه. حالا دیگه این یره و سبیل رشد لایت تخذوه سبیلا. میفرماد سبیل رشد. سبیل رشد یعنی چی؟ یعنی برنامه حکومتی که جامعه رو رشد بده. سبیل معلومه دیگه، حکومت این مسیر اداره جامعه است. سبیل رشد، امرکم رشد، امر اهل بیت چرا رشد دهنده است؟ چون ولایت حاکمیتی است که موضوعش رشد جامعه است. انقلاب کردید، رشد میکنید و رشد کردید در طول این 35 سال انقلاب. قابل مقایسه نیست این رشد با دهه های گذشته. این یرا سبیل رشد، اینا اگه ببینن بابا قربونت برم خدا چقدر سریع، اگه امریکایی ها ببینن یه حکومتی درست شده بابا مردمش رشد داده، میبینن که اعتراف میکنن شما در علم رشد کردید، در چی رشد کردید، در صنعت رشد کردید، در تولید رشد کردید، در هوافضا رشد کردید، در سلولهای بنیادی رشد کردید، در همه چی رشد کردید، در نانو و فناوری هسته‌ای، در اینا رشد کردید. اینا رو میگن مردم رشد، ایرانی ها رشد. این یرا و سبیل رشد، میبینن این حکومت ملتش و جامعهش رو رشد داده ها. میفرماد اگه ببیننم این یرا و سبیل رشد لایت تخذوه سبیلا. نمیگن بگن خب باشه ما بریم این مدل مدیریت رو بگیریم تو دنیا، اینو مستقرش بکنیم، جامعه جهانی رشد بکنه. لایت تخذوه سبیلا، این مدل حکومت رو نمیپذیره. داداش دشمن تو این مدل حکومت رو نمیپذیره. اون نمیخواد جامعه جهانی رشد بکنه، نمیخواد افکار عمومی رشد بکنه. دیگه چجوری تخدیر کرده ذهن جوانان دنیا رو، دیگه این که دیگه توضیح نداره، توضیح نداره. به خدا میخوام شب تا صبح زجه بزنم برای صدها هزار نفری که در اجتماعات عظیم نگاه میکنی نوجوان جوان اسیر شهوت، اسیر موسیقی، اسیر لاابالیگری. بیان خدا اینا بنده های تو هن، چقدر راحت اینا رو قربونی کردن. گوسفند و سر ببری، گوشش به درد میخوره، پوستش به درد میخوره، استخونش به درد میخوره، همه چیش به درد میخوره. اما این نسل جوانی که اینها تباه دارن میکنن به هیچ دردی نمیخورن، به هیچ دردی نمیخورن. رسمن جوونه میگه، میگه من سه شبانه روز میام توی اینجا فلان جای امریکا، فلان شهر امریکا که کثیف‌ترین شهر امریکاست، سه شبانه روز، میگه سه شبانه روز من میام اینجا با این که کارمو از دست دادم، با این که درسمو از دست دادم، با این که جایگامو از دست دادم، ولی سه شبانه روز میام اینجا از زندگی فارغ بشم. یعنی میاد جوون رو میکنه نیست. این یرا سبیل رشد لا یتخذوه سبیلا و این یرا سبیل الغیه یتخذوه سبیلا. خدا می فرماد اگه ببینه مسیری که این مسیر این نوع مدل حکومت جامعه رو به قهقرا و بدبختی می کشه، می فرماد میره اینو انتخاب میکنه. امریکایی‌ها دیدن صهیونیست ها انسان ها رو پستر از حیوان میکنن، ازشون بیگاری میکشن برای منافع خودشون، حتی اونها رو در جهت خودشون هم رشد نمیدن. امریکایی ها رو، اروپایی ها رو، صهیونیست ها رشد نمیدن، همیشه بردن. امریکایی مصاحبه میکرد، دیدم این مصاحبه رو، گفت بردهداری الان مدرن شده، خیلی خیلی عمیق تر از بردهداری دوران جاهلیت، خیلی مدرن، خیلی خیلی. به حضرت عباس، مسلمون نیستیم اگر مثل پیغمبر اکرم امروز مبعوث نشیم برای نجات جامعه بشری. مسلمان نیستیم اگه مثل پیغمبر نجنگیم، اهتمام برای نجات بشر نداشته باشیم، مسلمان نیستیم. اسرائیلیا، اصلا این فکر ماره اسرائیلیا، صهیونیست های از یهوده، امریکایی ها که نصرانی، اینا که مسیح، چرا رفتن اسرائیلیا رو پذیرفتن؟ ببین خدا میگه مستکبر مدل حکومتی رو میپذیره که جامعه رو به قهقرا و بدبختی بکشه. اصلا میگه این اینجوریه. بابا خدا داره میگه مستکبر اینجوریه دیگه، تو میخوای بگی چی؟ من برم با اینها صحبت بکنم، من برم با اینها اینا رو را بیارم، ما بریم با اینها، چی میخوای بی اینا؟ اینو 1300 سال پیش موسی بن جعفر زد تو صورت هارون رشیدی که میکشش. بعد تو اینی، اینم کاخ توه، تو همون مستکبری هستی که ایمان نمیاری. یه کسی نیست بگه آقا موسی بن جعفر، آقا جون یه خود کوتاه بیا، شاید جذبش کردی. من میخوام یه نتیجه بگیرم، اونم این درس اینه رفقا، دیدید ما چجوری داریم با خدا زندگی میکنیم؟ 1400 سال، نه چند میلیون ساله، 124,000 پیغمبر بیان برن میشه چند میلیون سال، نمیدونم. قانون خدا عوض نشده، هیچ کی نتونسته قانون خدا رو عوض کنه. رفقا تو زندگیامون خدا رو جدی بگیریم، اون خدایی که اینقدر دقیق نظام هستی رو برنامه ریزی کرده، جریان حق و باطل رو اینقدر دقیق چیده، مراقبت کرده، هم باطل رو نگه داشته هم حق رو نگه داشته، این خدا این داره چجوری مدیریت میکنه؟ در این نزاع حق و باطل خدا فقط یه چیزی میخواد ببینه، فقط میخواد ببینه من رشد کنم. این خدا از داستان رشد ما نمیگذره، پدر مادرمون میگذرن. یه خود نصیحتت میکنه بعد دیگه گوش نمیدیم که ورش کن، درسته؟ معلم میگذره، یه خود نصیحتت میکنه بعد میبینی گوش نمیدیم که به من چه، اصلا برو هر کاری دوست داری بکن. خدا نمیگذره. تمام این اتفاقاتی که در جریان حق و باطل، نزاع حق و باطل خدا ایجاد کرده، برنامه ریزی کرده برای اینه که تو رشد بکنی. خدا از رشد تو نمیگذره. یه روزی میخوای جلوی خدا وایسی، تو صورتش نگاه کنی، بعد خدا جبهه حق رو میذاره جلوت، جبهه باطل هم میذاره جلوت، خونها رو میذاره جلوت، شکنجه ها رو میذاره جلوت، میگه تمام این بساط رو چیدم تو رشد کنی. چه کار کردی؟ خدا از ضربه های شلاق موسی بن جعفر نمیگذره، به خدا نمیگذره. فرمود ان الله عز و جل غضب علی الشیعه، خدا به شیعیان من غضب کرد. و خیرنی نفسی اوهم، منو مخیر کرد، خودم بلا کش بشم یا شیعیانم، خودم چوبشو بخورم یا شیعیانم، بار گناه شیعیان رو من بکشم یا خودشون. فوقیتهم والله به نفسی، می فرمود والله قسم به خدا گفتم خدا من بارش گناه شیعیانم رو می کشم. هر ضربه‌ای که سندی ابن شاهک می زد، آقا موسی بن جعفر می گفت بزن،
شیعه منه بزن.
بعد این آقا این ضربات رو تحمل کنه به خاطر بدی شیعیانش، خدا میگذره از بدی شیعیان؟ میگه من حجت و ولی و دوستم و فدا کردم برای تو، تو زندگی تو میکردی، من مهدیمو آواره کردم، من مهدیمو نذاشتم آب خوش از گلوش پایین بره، از کنار جنازه های عراق بردمش یمن، بردمش سوریه، همینجور گردوندمش، هی هر کی افتاد رو زمین گفت یبن الحسن، هی آقا تو سینه خودش جمع کرد من بگذرم.